یه روز من یه نشونه که به بچه ها خطیده از بود میدونی بعد یه آقایی هم حالا اسمشون نمیدارن یه آقای روحانی دست دست بالا توی یکی از سخنگانه اشتاش میگفت که روانشناسی انصافا مسئله انسان را خوب روشن کرده این وقتی یه چیز به صورت اوتوریته در اومد آدم ها از خودتون سوال نمی کنن که ازشون میگه چی گفته بعدا گفتن که قدیما ما بودیم ها اوتوریته های قدیمی و نیم به اصلاح برکار کرد مثل مثلا شیخ عطار در همه شما پرسیدن و اگر یه جمله مفید ازش گفتید آیا میتونید یه جمله مفید از شیخ عطار نقل کنید برای همه میدونی ستایششون نمیدونی چی گفته روانشناس های امروز مثل همین عرفای قدیم هم اتوریته هستن ولی چیزی رو روشن نکردن برای انسان یه آقای روانشناس هاش بگفت ما سر میکنیم بچه قبل از اینکه دچار مسئله بشه اصلا مسئله ایجاد نکنیم یعنی قبل از آلوده شدن قرارش بگیم آیا به نظر شما تا زمانی که مقایسه وجود داره حرفای از قبیل این که بچه رو دارش مثلا شخصیت پایه بشید یا بهش محبت کنید یا یه کاری بکنید که مسئله من نشه ممکنه به نظر من غیر ممکنه وقتی ما بچه رو با یه بچه دیگه مقایسه میکنیم بعدش این شخصیت خودت اصلا به حساب نمیاد شخصیت خودتو تبدیل به یکی از کسی دیگه کن وقتی بچه رو مقایسه میکنیم بچه رو اسیر بدترین عامل ملامت میکنیم خود چه باید ملامت کنه بچه وقتی اسیر درگیر مقایسه شد در هر وضعیتی باشه باید خودش رو مقایسه کنه با یکی دیگه و ملامت کنه که چرا من این مثل اون نیستم در هر دلیل یکی از همین مسائل اجتماعی پرستش اتوریته هاست ستایش اتوریته هاست بدونه که ببینید چی میگن چی گفتن من دلم میخواست از همین آقایی که میگه که انصافا در آن شرانسا مسئله انسان رو روشن کردن سوال کنن که شما برای من روشنش کنید چی گفتن؟ چیزی روشن کردن؟ روانشناسی اصلا مسئله انسان روشن نکرد هیچ چیز روشن نکرد اگر روشن کرده شما یکتون اگر با روانشناسی آشناسی بگید چی گفت روانشناسی؟ چیزی مسئله انسان رو روشن کرد؟ روشن نکرد نه روانشناسا نه عرفای قدیم حالا مثلا موردی رو ولی ما همه رو فکر کنیم خیلی برجسته بودن این هایی موضوعات پراکنده ولی میخوام راجع به یکی از فاجعه های اجتماعی صحبت کنیم اون مسئله اعتیاد یکی از بچه ها گفت که من موقعاً دارم میخواست بشه اعتیاد رو برسی کنم ببینم از کجا ها سرچشون میده علتش چیه ما صبح که از خواب بیدار میشیم این هویت فکری رو میذاریم تو مغزمون تو ذهنمون رو وارد روابط میکنیم وارد فعالیت ها میکنیم حالا به نظر شما قوی ترین کیفیت حاکم بر هویت فکری چیه؟ یعنی اون چیزی که ما از صبح تا شب نگرانش هستیم و به اصطلاح دنبالش هستیم از هویت فکری چیه؟ مثلا ما دنبال ارزش ها هستیم آیا برای رفع پوچی تلاش میکنیم؟ مثلا من میرم سخنرانی میکنم برای اینکه پوچیمو رفع کنم برای اینکه احساس ارزش کنم آیا ریشه این فعالیت ها در ترس یا در احساس حقارت چه کیفیتی در هویت فکری ما رو از صبح تا شب میچرخونه، این طرف این طرف میدن روابطی برامون تشکیل میده برقرار میکنه چی؟
فکر
میکنم
متزلزل بودنش هست.
متزلزل؟
یعنی
نمیتونه
بگیم
حقارت
میخواد،
نمیتونه
بگیم
تشخص
میخواد.
نه، حقارت، یعنی دنبال ارزش نیست. من میگم اگر که دنبال ارزش بود، هویت فکری، چرا اصولا بی ارزشی ها رو به خودش نسبت میده، میداد؟ من فکر میکنم مهمترین شلاقه، بفرمایید، مهمترین شلاقه که هویت فکری رو حرکت میده یا آدم ها رو وارد رابطه میکنه، انسان هویت فکری رو وارد رابطه میکنه، این احساس افسردگی و پایین بودن و دیگه و اندوهه و اینها ریشه در ملامت داره. اگر من دنبال ارزش بودم، فلان رفتارم رو به بی‌ارزشی تعبیر نمی‌کردم، جامعه با این مصابقت می‌شه. اصولا جامعه برای اینکه این تاکتیک ها و علائم دفاعی خودش رو رایج و کاربردی نگه داره، قوی ترین کیفیتی که به فرد تحمیل میکنه ملامت، البته مقایسه هم تحمیل میکنه، اندیشه موفقیت هم تحمیل میکنه، ولی همه اینها مبتنی بر همه اینها مستلزم اینن که انسان خودش که فرد خودش رو ملامت کنه. یعنی این که ملامت رو به عنوان یک شمدام نیرومند به انسان تحمیل میکنه تا انسان مدام خودش رو زیر سوال ببره و بدنه برای چه جریان؟ من میگم برای کسب ارزش ها نیست، برای رفع اندوه و رنج. یعنی که قبلا هم گفتیم که ارزش یک چیز اعتباریه، یعنی یک چیزی که من خودم به خودم نسبت دادم. فرض کنید که من در جوار اهانت یه نفر نمیزنم تو گوشش، کوتاه میام، خودم رو بی ارزش میدونم. بعد آیا من فردا دنبال رفع این بی ارزشی هم؟ اگر دنبال رفع این بی ارزشی هستن، چرا اصلا چیزی که وجود نداره به خودم نسبت میدم؟ وقتی که یه نفر به من اهانت میکنه و من پاسخ مثلا دندان شکنی به اون نمیدن، این دلیل بی‌ارزشی نیست، خود من تغییرش میکنم به بی‌ارزش. حالا اگر من خواستم این بی‌ارزشی رو جبران کنم، اصلا به خودم نسبت نمیدادم. یعنی فردا من دنبال ارزش به اصطلاح تشخص نیستم، دنبال ارزش این ارزش نیستم که چرا باید مثلا فرض کنیم که جواب دندان شکن به اون طرف میدادم. بعد از اینکه من خودم رو ملامت کردم، قوی ترین حالتی که در من ایجاد میشه احساس اندوه و پایین بودن روحیت. یعنی این یک واقعیته، افسردگی و ملالت یک واقعیته، ولی ارزش ها غیر واقعی هست. بنابراین ما از خود که از خواب بیدار میشیم، در صدد این که این ملالت رو که ناشی از ملامته یک چاره‌ای براش بیاندیشیم، میخوام روحیه پیدا کنم. شکل‌های مختلفی هم جامعه در اختیار فرد قرار میده برای اینکه روحیه پیدا کنه، یک نوع انرژی پیدا کنه. انرژی های ما در تضاد ملامت خورده میشه، هدر میده. بنابراین نیاز شدیدی پیدا میکنیم به اینکه برای رفع افسردگیمون یک مقدار انرژی در خودمون ایجاد کنیم. برای ایجاد این انرژی که هدفش رفع افسردگی و ملالته، در هر جامعه یه چیزهایی وجود داره. مثلا در کشورهای غربی فرض کنید که کوپا دولا نمیدونم شغل مهم داشتم انرژی میده به طرف. اگر من مثلا رئیس باشم یا در فوتبال یا یه مسابقه طرف رو بهش غلبه کنم، مقدار زیادی انرژی دارم ایجاد میشه. این انرژی اون اندوه و افسردگی من رو موقتا جبران. در بسیاری از جوامع از جمله در ایران این شکل های مختلف افیون وجود داره برای رفع این اندوه، یعنی تریاک یک انرژی کاذب، انرژی موقتی در شخص ایجاد میکنه. یه فردی در مثلا همین اجتماع ما روحیش پایی تصادفاً که بگیم نه، معمولا در هر مهمانی میره میبینه که بساط منقل تریاق برپا و دارن تریاق باشه، این انسان هم روحیش پایین، یک کلمه هم شنیده به نام نشده، نشده تریاک. معمولا آدم های تریاکی هم مثال این شعر مولده هم که میگه زن که هر بدبخت خرمان سوخته این نخواهد شد که از سر سوخته، اصرار عجیبی دارن به اینکه دیگران هم تریاکی بشن. من این رو بارها دیدم، یه نفر مثلا دو سه بار تریاک کشیده بود، توی جنگ این تریاکی ها روش اصرار میکردن که بکشن، اون گفت نمیخوام بکشن، اون گفتن تو چون قبلا دو سه بار کشیدی اگر یک باره بذاریش کنار سکته میکنی. بعد همین کسانی که روش اصرار میکردن که اگر مثلا چهار بار گذشته کشیدی یک باره بذاریش کنار سکته میکنی، میگفتن حالا بکش، هر وقت دلت خواست اراده که داری بذاریش کنار. یعنی که مثلا میگفتم به 3-4 بار کشیدم اگر یک بار بذاری کنار سکته میکنی، ولی حالا بکش تا مثلا یک سال دیگه دو سال دیگه اون بکشه بعد بذاریش کنار، یعنی اون موقع دیگه سکته نمیکنی، یعنی بعد دو سال شد. بعد آن افراد اقوا میشن، مخصوصا جوان ها، یه جوانی وقتی که به سن مثلا 18-19-20 سال میرسه، قبلا توی یکی از کتابا توضیح دادم که شعور بدبختی و سرگردانی شد به دلیل رابطه ناسالم محیط اجتماعی به بچه از کودکی تا 20 سالگی، همین دیگه این بعض ارزش دارها ارزش رو ریخته توی اجتماع و همینجور به بچه تقدیم کرده، القا کرده که باید اینا رو جمع کنید، باید تو مسابقه، توی دانشکده، توی فلان، توی فلان جای پای پیدا کنید، یه ارزش اجتماعی پیدا کنید. حالا این جوان به سن 20 سال مثلا حسیبه و میبینه جای پای نداره، مقایسه هم در جامعه مثل یک شملاق پشت سرش هم، همه همبازی‌هاش و همکلاسی‌هاش رفتن دانشکده، بلنشون این مغازه برشون باز کردیم شعبی نداره، دچار اضطراب میشون، دچار اندوه میشون، خودش رو ملامت میکنه که چرا همه رفتن دانشکده من نرفتن، روحیش میاد پایین. این مستعد به اینه که آلوده بشه. خب توی جرمی هم رفته دوینه همه دارم تریار میشون تحسین میکنن و میگن که تو تجربه نشد. این از قبل دیگرش به دلیل ملامت پایینه و مستعد اینه که یه چیزی رو تجربه کنه که نشد.
این تو من اصلاً معلوماتی که می‌فرمایی به پدر و مادر به خاطر اینکه بچه از اجتماع عقب نمونه یه حالت اجباری داره که ملامتش ده که ملامت بکنن، منتها یه حالت مقایسه با ملامت خود به خود پیش میاد. اگه قرار باشه این ملامت نباشه چطوری بچه رو تشویقش کنن، ترغیبش کنن به کوشش کردن توی دبیرستان کاراش میده؟
شما هیچ یکی از کتابای ما رو نخوندید؟
چرا؟ من دا همه رو خوندم.
پس چرا این سوال رو نخوندید؟ من خیلی روشن توضیح دادم که اصالت بچه، اصالت انسان کجا رفته. من برای اینکه مثلا زبان انگلیسی یاد بگیرم، برای اینکه کشف کنم که مثلا توی این کوها معابد چه چیز هست، برای اینکه اورگانیسم رو بشناسم، چه ضرورت داره که خودم رو مقایسه کنم با دیگران؟ چه ضرورت داره که خودم رو ملامت کنم؟ می‌بینید جامعه یک وضعیتی پیش میاره که بچه استعدادها، تمایلات، این شوق‌ها و خواسته‌های درونیش رو فراموش می‌کنه و اون وقت می‌افته فقط دنبال ارزش‌ها، بدون اینکه بدونه واقعا استعداد این مثلا فرض و معدن شناسی یا زبان داره یا نه، میفته دنبال مثلا یاد گرفتن زبان. اگر من استعداد و شوق ندارم چرا باید یاد بگیرم؟ جامعه من تحمیل میکنه از طریق مقایسه و ملامت.
پدر و مادرها فرمایشی شما رو من تو کتاب هم خوندم درست، من خودم شخصا تایید میکنم و میگم این کار باید انجام نشه، یعنی حالت مقایسه و
ملامت
و اینه. خب منتها مثلا مادرها
میکنن
این کار رو، هر کاری هم
من داریم به شما که پدرت بگونی که مادر رو بگونی که مادر رو به خودم میکنن ملامت نکنی، مقایسه هم نکنی، مخرب هم
دارن شما
بذاری تا درم تموم بشه کل اون ماجرا. این یکی از حالتهای انسان هویت فکری این که به دلیل همین ملامت هیچ وقت حالت روحی خودش رو به اون صورتی که هست قبول ندارد، میخواد اینو تبدیلش کنه به یک حالت دیگه. ما صبح که از خواب بیدار میشیم برای چی دنباله یه چیزهایی هست؟ برای اینکه یک ببین اگر من صبح از خواب بیدار میشم حالت وجودی خودم رو بپذیرم، اینو نمیخوام تبدیل به چیز دیگریش بکنم اون حالت هم. ولی ما معمولا اینطوریم که صبح از خواب بیدار میشیم به دلیل ملامت و پایین آمدن روحیه میخوام این حالت رو ازش فرار کنیم. این همیشه در ما وجود داره، یعنی صبح که از خواب بیدار میشیم قوی‌ترین محرک ما برای ارتباطات، برای رفتارها این که از این حالتی که داریم فرار، حالتمون رو قبول نداریم. بعد شنیدیم که تریاک یک نشئه داره، حالت انسان رو عوض. من جوان که مثلا 20 سال میرم یه روز دو روز یه بس دو بس تریاک رو تجربه کنم، می‌بینم که اون حالت روحیم، اون حالت پایین روحیم رو یه مقداری برد بالا. برای اینکه تریاک به طور عجیب انرژیزاست، انرژی در انسان ایجاد می‌کنه. من امروز دو تا بس کشیدم، انرژی خوبی در من ایجاد شده، نشو شدن. ولی فردا دو تا عامل وجود داره. یکی انرژی مو پیشخور کرده هم بسید، یعنی یه مقدار انرژی کاذب دیروز در من ایجاد شده که امروز افت میکنه. اون حالتی که میشه بگم خماری، اون افت انرژی، یعنی انرژی ها رو من دیروز خوردم از طریق تحریک افیون و امروز دیگه ندارم، حالت خماری پیدا میکنم. نتیجتا فردا تجربه میکنم دوباره تحریک، یعنی پناه میبرم دوباره به تریاک. میبینم که درسته که یک مقدار امروز انرژی باز در من ایجاد کرد، ولی نشعه دیروز رو نداره، برای که یک مقداری از انرژی های من به هر حال خورده شد. دو بس رو میکنم سه بس، فردا سه بس رو میکنم چهار، چهار بس رو میکنم پنج بس، و این مدام میره بالا تا جایی که اصلا دیگه دارم بالا میارم. این علت اعتیاد، یکی از عوامل اعتیاد اینه که من روحیم پایینه، شنیدن که تریاک روحیه رو بالا میبره و درسته امروز تجربه میکنم مقدار زیادی انرژی در من ایجاد میشه، ولی فردا چون انرژی های فردا و امروز خوردم، فردا به اطلاع اگر نکشم خمارم، اون انرژی ندارم بیشتر. یک عامل اعتیاد این جریان، یعنی جریان این که انسان میخواد به خودش از چیز فرار کنه، از اون حالت اندوه، از پایین بودن و موفیه. یک علت دیگر پناه بردن به افیون زمانه، زمان آینده. میدونید خوبیت فکری یک پدیده همیشه ناقصه، معلقه. من خودم رو مثلا چهار تا کتاب نوشتم ولی فکر میکنم که اون شهرتی که مثلا اریکتروم رسیده من نرسیدم، به اون شهرتی که الهی قنشه رسیده من نرسیدم، باید برسن به اونجا، به اون شهرت. اون شهرت چیزیه که در آینده باید حاصل کنم، ولی آینده برای من تجربه کردم که 60 سال 70 سال هیچ وقت آینده برای من رضایت بخش نبود. به مقام الهی قنشه‌ایم که رسیدم دیدم که روحیم باز پایین. بنابراین من از زمان برام دو تا بُعد داره، دو تا بُعد متضاد. یکی تمام امیدهای من توی زمان، یکی به طور عجیبی از زمان وحشت دارم. یعنی این که من وحشت دارم که از حالا تا روح رو چمونه بگذارم. اگر تنها قرار گرفته باشی میبینید که چقدر شما اگر یک ساعت هیچ کاری نداشته باشید، کسی دور براتون نباشه که براش صحبت کنید یا او براش شما صحبت کنید، تو خونه کتاب نداشته باشید بخونید، و اصلا تصمیم بگیرید خودتون با خودتون خلوت کنید، ببینید چقدر سخته. برای اینکه باید از زمان بگذرید، یعنی من از الان تا یک ساعت دیگه یک خلق در جلو هم دارم و بور این گرفتم که چنون یک ساعت رو پیدا بخشت دارم. دیگه دلائل این که ما آرام نمیگیریم، یعنی وقتی که کسی رو نداریم باش صحبت کنیم، خودمون با خودمون صحبت میکنیم، برای این که از این زمان بگذاریم، از این خلق بگذاریم، یعنی ما نمیتونیم آرام بدون اندیشه یک ساعت آینده رو طی کنیم، دو ساعت آینده رو طی کنیم. باید یک عاملی پیدا کنیم که این یک ساعت دو ساعت رو نفهمیم که چه بوری